أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه بود. در باب گناه یه تقسیم بندی عرض می کنم که بحثی را که تا جلسه گذشته داریم نسبت به یک صورتی بود و صورت دیگری را مطرح کنیم. در باب گناه یک بخش هست شخصی را که تصمیم میگیرد نعوذ بالله گناه کند و بعد هم به وادی گناه کشیده میشود، یه وقت هست در مرحله تصمیم گیری هیچ انسانی دخالت در تصمیم گیری او ندارد. یعنی شخص خودش تصویر گناه می کند، بعد تفکر، بعد تصمیم می گیرد، نعوذ بالله، بعد هم مرتکب می شود. که اینا بحثایی بود که در گذشته گفتیم و تمام مباحث ما مال فقط این صورت بود. حالا صورت دوم و او اونجاییست که انسان نعوذ بالله که به وادی گناه کشیده می شود، در مرحله تصمیم گیریش انسان دیگری دخالت دارد. در اینجا سه تا بحث هست، من اینا رو تفکیک می کنم، دوستان هم دقت کن. اول با او این که غیر که دخالت دارد در مرحله تصمیم گیری، نحوه دخالت او چه نحوه دخالتی است؟ خوب دقت کنید، در مرحله تصمیم گیری دو بحث راجع به نحوه اثرگذاری غیر در مرحله تصمیم گیری. سوم و اون که غیر چه کسی باشد. اما بحث قبل، اونجایی را که غیر انسان در مرحله تصمیم گیری انسان نسبت به گناه دخالت داشته باشد، در اینجا دو تصویر دارد. اول نحوه دخالت به نحوه توحید نسبت به ضرری باشد، تهدید در کار باشد، اکراه باشد، امثال اینا. یعنی شخصی انسان را تهدید کند نسبت به اینکه عملی انجام باید بدهد که اون عمل گناه است و معصیت است و وعده ضرر به انسان بدهد و زیر فشار قرار بده که این کار رو باید انجام بده، بعد انسان خودش شخصا دیگه اینجا در مرحله تصمیم گیری تصمیم میگیرد و نعوذ بالله مرتکب گناه میشود. پس بنابراین در مرحله تصمیم گیری نسبت به گناه غیر دخالت داشت. خب در اینجا از نظر فقهی مسائل بسیار و صور بسیار دارد مسئله، و بحث ما بر محور این مسائل نیست، چون هم از نظر بحث فقهیش موازنه می شود بین گناه و اون ایعادی که نسبت به ضرر کرده، ضرری رو که میخواد متحمل بشود. ضررها مختلف است، گناهان مختلف هستند، لذا بحث فقهیش جای خودش و صور بسیاری مسئله پیدا میکند. اما به یه نکته‌ای من اشاره میکنم و عبور میکنم و بحث را در صورت دوم من متمرکز میکنم که روال مباحث اخلاقی است. و اون نکته این است که اینطور نیست که اگر شخصی انسان را اکراه کند به عمل گناهی و وعده ضرر و زیان به انسان بدهد که ضرری متوجه انسان بکند، صرف تهدید، صرف اکراه، صرف وعده به ضرر، هر ضرری باشد، این مجوز بشود برای اینکه انسان دستش آلوده به هر گناهی بشود. این نیست، بلکه بسیاری از موارد است که باید انسان تحمل ضرر را بکند و دستش را آلوده به گناه نکند. لذا این معنا در ذهن باشد که با صرف ایعاد به ضرر به قول ما طلبه ها، یعنی اینکه طرف وعده ضرر بدهد یا تهدید بکند یا اکراه بکند، این مجوز بشود شرعاً که انسان هر گناهی را که او میگوید انجام بده. نیست اینجور، باید اینو من عرض کنم که این مطلب این نیست، درست از اون طرف است. بسیاری موارد است که انسان باید تحمل ضرر را بکند و دستش را آلوده به گناه نکند. اینطوریست. خب صورت دوم. صورت دوم اونجاییست که غیر دخالت دارد در مرحله تصمیم گیری انسان نعوذ بالله نسبت به گناه، ولی پشتوانه تهدیدی ندارد. اکراهی هم به اون معنا نیست، وعده به ضرر و زیانی هم در کار نیست. این خوب دقت کنید، بحث ما اینجا متمرکز است. در اینجا از نظر نحوه اثرگذاری این صور زیادی دارد که انشاءالله در آتیه شاید من بله اهم صورش رو عرض میکنم. در اینجا یه مطلب را به طور کلی من عرض میکنم و او این است که اگر غیر در مرحله تصمیم گیری انسان نسبت به عمل گناه بخواهد دخالت بکند، نه به اون نحو اول بدون تهدید اینها، حالا به هر نحو بخواد اثرگذاری داشته باشد و غیر هر کس باشد، این خوب دقت کنید، غیر هم هر کس باشد، در اینجا انسان نباید متأثر شود از غیر و نسبت به گناهی که او ارائه می کند و پیشنهاد به انسان می کند تصمیم گیری کند. به طور کل جمیع صوری که در آینده می گیم شامل میشه این به طور کلی و روایات متعدده در باب ما داریم. این روایت یعنی جمله که میخوانم هم از پیغمبر اکرم نقل شده است که حتی تعبیر این است که از الفاظ پیغمبر اکرم است، یعنی دخالت در الفاظش هم نشده که نقل شده، به قول ما طلبا نقل به معنا هم نشده، و هم در نهج البلاغه است از علی علیه السلام. صاحب مسائل این رو در ابواب بسیار کتاب امر معروف و نهی از منکر اونجا در باب 11 هم نقل میکند، دارد و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این جمله که در نهج البلاغه هم هست اینجا این تعبیر رو دارد و البته اصل روایت رو صدوق نقل میکند. خدمت تو عرض شود که در من لا یحضر است و در اونجا به این تعبیر که از الفاظ پیغمبر اکرم است، حالا به قول ما طلبای بحث سندی هم اگر بخوایم بکنیم معلوم میشه سند پیش صدوق چی بوده؟ تمام بوده که نسبت میدهد که این از الفاظ پیغمبر اکرم است، گذشته از این که در نهج البلاغه هم هست که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دیگه اینجا عموم دارد، هر مخلوق و هر معصیتی، خوب دقت کنید، مخلوقی از انسان تقاضا بکند عملی را که اون عمل معصیت خداست، اطاعتش نباید کرد. مخلوق هر که باشد و معصیت هر چه باشد. تمام شد به طور کلی. خب حالا بریم ببینید این تعبیرین بعد تشدید در تعبیر میکنن در روایات، یعنی سطح و بالا میبرد که اگر اطاعت کرد چه میشود. تعبیر این است که این شخص دین چه ندارد، بله. روایت از امام مشتم صلوات الله علیه از آبا گرامشون از علی علیه السلام لا دین لمن دان چی تا بطاعت مخلوق فی معصیت الخالق. یعنی دین حقیقی است دیگه. اینجا در باب ایمانم میگن چی؟ اونجا که نفی میکنن، حالا نفی حقیقت است، نفی کمال است. حالا در اینجا یا کمال دینیست یا حقیقت دین را ندارد کسی که چی؟ سست بشه، به قول ما یا از دبنه است یا از دینه است. خب دبنه با این است به این که زبون و سست بشود در مقابل مخلوق که مطیعش بشه در معصیت خالق، یا رام او بشود که در دیانه اینجوریست رام شدن است، یا نون بهش قرض بدهد وام دادن است. توجه کنید داره نون بهش قرض میده، اما با چی؟ با معصیت نسبت به خدا. حالا میگم چجوری نون قرض دادنش، اینا رو در وجوه آینده عرض میکنم. خب این کلش، و اما ریزش در باب غیر که من عرض کردم که در مرحله تصمیم گیری نسبت به معصیت، غیر انسان نباید روی انسان یعنی انسان دیگر روی من اثر بگذارد در مرحله تصمیم گیری. اون انسان دیگر گفتیم هر که باشد. در اینجا ببینید چقدر اسلام زیبا لطیف مطلب رو تمام میکند. روابطی که ما با افراد داریم در جامعه، روابط مختلف است. قوی ترین رابطه ای را که بین انسان و انسان دیگر برقرار است رابطه مادی. چه رابطه است؟ اگه گفتید اون رابطه علیت است دیگه، ها؟ رابطه علیت قوی ترین رابطه است. خب رابطه علیت کجا مطرح میشه؟ اونجایی که پدر مادر فرزند باشه. فرزند رابطش با اونها رابطه محلول به علت، اونا علت معده هستند. مادر چی؟ علت معده. ما میگیم رابطه علیست. اسلام، خوب دقت کنیم، در ربط با همین معنا که من عرض کردم که نباید انسانی در مرحله تصمیم گیری نسبت به انسان دیگر نسبت به یک گناهی اثرگذاری داشته باشه، نباید این اثرگذاری باشد، میخواد مطرح کند همین معنا را. دست میذاره روی چی؟ دو تا انسانی که رابطه علی با هم دارن، او رو مطرح میکنه. بعد این رو چیکار میکنه؟ میگه نباید اینطور باشه. پدر مادر اگر امر کرد به فرزند، توجه کردی؟ درخواست کرد از فرزند که چیکار بکنه؟ معصیت بکنه. نباید این اثرگذاری داشته باشد و کاری کند که فرزند در درونش تصمیم بگیرد نسبت به چی؟ به گناه. دیگه بقیه سهل است. اون وقت دو تا موجودی را که خودش چقدر سفارش نسبت به اونها میکنه، یعنی بعد از مسئله الوهیت و خالقیت خودش از نظر سفارشی میاد سراغ کیا؟ پدر و مادر. دیدید دیگه در آیات متعدده و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، نگاه کنید مسئله پرستش رو مطرح کن که شماها نباید پرستش کنید مگر چی؟ خدا رو. بسیار خوب. بعد و بالوالدین احسانا، اطاعت عبادت خدا، بعد چی؟ در ربط با پدر و مادر، نیکی کردن به اونها. تا اینکه میگه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، که ما در بحث‌های طلبگی گاهی این جمله رو مطرح می‌کنیم. فلا تقل لهما اف، میگی مفهوم موافقت دارد و ازش اولویت بفهمیم که اف حق نداری بگی، چه برسد بخوای چیکار کنی رو ترش بکنی و چه 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 تا بالا ضرب و شتم و امثال اینا ناسزا و اینا، حرام است. اینقدر ملاحظه همین ها رو این در سوره اسراء میاد در سوره عنکبوت مطرح میکنه. میگوید و وصینا الانسان به والدیه حسنا، درست. اما و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. همین دوتا را که اینقدر سفارش کردم، اگر اینا آمدن تو رو خواستن به وادی گناه بکشن، اطاعتشون نکنی. الی مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون. بعد ظاهرا در سوره لقمان باید باشد، دارد و وصینا الانسان به والدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین و ان اشکر لی ولوالدیک. تشکر از خودش رو مقرون به تشکر پدر مادر قرار میده. شکرگزار من باش، شکرگزار این دوتا باش. خب از علل موده هستن دیگه، علل موده غریبه برای انسان. الی المسیر با و این جاهدا که انتش رکبی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. وقتی اینا رو حسابشون رو پاک کرد، بقیه چیه؟ که حسابی ندارن، توجه کنی، چون حسابی به این صورت با انسان ندارن. مطلب تمام، غیر هر که باشه، حتی پدر و مادر. یه روایت بله فضل شادان از نقل می کند نامه ای را که امام هشتم صلوات الله علیه به مأمون لعنت الله علیه نوشتن. در او خب مطالبی رو فرمودن، من جمله که دارد و بر الوالدین واجبون و ان کانا مشرکین. خوب دقت کنید، نیکی کردن به پدر مادر لازم است از نظر اسلام، اگر چه مشرک باشن، دیگه بالاتر از این که نداریم که. اما ولا طاعت لهما فی معصیت الخالق ولا لغیره ما، چه اونا چه غیره. نمیتونن، نباید اثرگذاری داشته باشه اینها از این جهت، یعنی در تصمیم گیری انسان یعنی دخالتی نباید داشته باشن نسبت به معصیت. دخالت داشته باشن در تصمیم گیری نسبت به معصیت بچه اصلا و ابد. فانه، چرا؟ دلیل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب به این مقدار کافیست، روایت زیاد داریم، بنابراین این مطلبم روشنه که در اون روایت داشت هر کس، هر مخلوق، اگر چه پدر و مادر باشند، اینها نمیتوانند و نباید دخالت داشته باشند در مرحله تصمیم گیری شخص برای معصیت. به هر حال در اینجا یه تذکر من عرض بکنم با اون است که سوء استفاده نشه. مسئله این که در باب پدر و مادر اگر تقاضای نامشروع کردن، یعنی گناه آشکار رو خواستن، خب نباید اطاعت بکنه انسان، نباید تصمیم بگیره نسبت به گناه. اما در چگونگی برخورد با اونها، این بحثیست، خودش بحث اخلاقیست و ما بحثمون اینجا چه نیست که خدمتتون عرض شود که با تندی برخورد بکنه، نه، توجه کنید، یعنی حتی الامکان باید یه جوری باشد که کار رو نکند، تصمیم نگیرد و از اون طرف هم چیه؟ جوری هم نباشد که برخوردی خشن که موجب چی بشه؟
اون سنخ مسائل بشه. نه، اگر میتواند بدون خشونت، توجه کردید، باید بدون خشونت بشه. این بحث اخلاقیست جا خودش که خیلی ظرافت هم باید انسان به خرج بده، به خصوص از که نسبت به پدر و چی مادر. خدمت تو هر شود که این مطلب. اما بریم سراغ مطلب دیگه که باقی موند، و او این که غیر، گفتیم هر کس باشد، نباید در مرحله تصمیم گیری نسبت به گناه اثرگذاری نسبت به انسان داشته باشد. بس در نحوه اثرگذاری است. که مطلب دوم بود، اول بحث عرض کردم، در نحوه اثرگذاری چندین تصویر میشه و تصاویر برجسته او که در روایات ما مطرحه، من اونا رو عرض میکنم. یک با این است که شخصی بخواهد تصمیم به عمل گناه بگیرد، برای چی؟ درخواست شخص دیگر نسبت به اون عمل گناه بدون تهدید، بدون گفتم اونا نیستا، اکراه، اینا هیچی نیست، دخالت داره میکنه، و دخالتش از نظر اثرگذاری به این نحوه است که شخص فکر میکند که اگر من این کار رو نکنم مورد نکوهش قرار میگیرم. همین نکوهش، ضرری نیست در کار، نکوهش. نکوهش یعنی چی؟ نکوهش به این معنا که مرا سرزنش میکنه، میگن عجب آدم واپسگرایی است، مرتجع است. من حالا مثالای خیلی چیز بزنم. بله، جمود دارد، اینو میگن نکوهش. از ترس این که نکند بگوید واپسگراست، تصمیم به معصیت میگیره و وارد معصیت میشه. خیلی بدبخت نیست. نه، یه دست است. دیگران در مرحله تصمیم گیری اونها نسبت به گناه دخالت می کنند و نحوه تأثیر این به این چه نحوه است. دو در مقابلش، و این است که برای ستایش غیر است از او، از اون میخواد معصیتی رو انجام بده، کار رو انجام بده، معصیت هم هست، گناه هم هست. خب این موجب میشه تصمیم بگیره نسبت به گناه شخص. حالا اگر نکند این عمل را، این گناه رو انجام نده، نکوهشش میکند؟ داشت نه، نکوهش نمیکنه. اما میدونه که اگر این کار رو بکنه ازش تعریف میکنه. این میگه ستایش، برای ستایش دیگر. میگه آدم روشن فکریست، آبا مترقیست، خیلی آدم روشن فکریست. مثال زدم ها. که معیار در نکوهش و ستایش، من اینه که مثال زدم چون ممکنه مورد ابتلا باشه، ولی خیلی داریم، حالا کار نداریم. اینا یه دست است. چهارم، سوم، با این که ترس از کراهت دیگران، فرض کنید دو نفر رفیقن یا دوستن یا روابطی دارن، چه شخصی بعد میادش ازش تقاضا میکنه که این کارو بکن، اینم تصمیم میگیره بر این کار. چرا؟ میگه برای اینکه ترسم ناراحت بشه اگر نکنه. گاهی برای دفع کراهت است، خوب دقت کنید، گاهی برای رفع کراهت است. رفع کراهت به معنا که یه نقاری بینشون هست، حالا او اومده درجو کردی ازش خواسته، این میگه میخواستم اون شکرابی که بود در طرف بشه این کار کردم ازش. ما میگیم رفع چی؟ کراهت. حالا این میفته تو قسم چهارم و او جلب رضایت و خوشنودی اوست. تقاضا میکنه ازش گناهی رو، اینم تصمیم میگیره. چرا تصمیم گرفتی به اینکه این کار رو بکنی؟ ها؟ میگه خواستم نظرش جمع. در اینجا دو مرتبه پیدا میشه، خوب دقت کنید. یک، و او این که برای تثبیت محبت است و خوشنودی سابق. دو، برای چی؟ احداث محبت است، نزدیک بشه. خب سرجم میکنم. پنج، و این که به طور کلی گاهی برای دفع چیزی است که مطلوبش نیست. توجه کردی؟ یا برای جلب چیزی است که مطلوبش است. حالا اینجا دیگه میدان وسیع میشه، خوب دقت کنید. برای رسیدن به مقام یا تثبیت مقام، حالا که ما میگیم مقام، حالا الحمدلله شده مسئولیت، انشالله اونا نباشه، ازش میخواد کاری را، میدونه معصیتی ها میکند. برای چی؟ برای اینکه پست چیه؟ رها نشه ازش، یا پست بهش چی؟ داده بشه. در باب چی؟ در باب مال هم همین است. مقامش بود در مالش، این مجموعه صور که گفتم، من اینا رو همه رو تمام، ریشه شرک درش هست. خودش نمیفهمه که حقیقتا دین ندارد. این که عرض کردم روایات بسیار داریم و این همه رو خلاصه کردیم. خب یک جاتشو میخونم، حالا دیگه چیکار کنم. روایت از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودن لا تسخط الله به رضا احد من خلقه، خدا را به خشم نیاورید به سبب چی؟ خوشنودی احدی از چی؟ مخلوقش. ولا تتقربوا الى الناس بتباعد من الله، نزدیک نشید به مردم به سبب چی؟ با سببی است، به سبب دور شدن از خدا. گناه که میکنه دور از خدا میشه، خب با این میخواد چیکار رو کنه؟ خودشو نزدیک بکنه به مخلوق، حالا مقام بگیره، چه میدونم مال به دست بیاره، خوشنودی او رو، ناراحت ازم نشه. یه چیزایی ما روایت از پیغمبر اکرم است، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من طلب مرضات الناس بما یسخط الله عز وجل کان حامده من الناس ذاما. تو ازت تعریف بکنه، اینه بدون عجز خواهد شد، سر نخیره دست یکی دیگه. سال بعد عرض رضای مخلوق رو میخوای به دست بیاری که ازت تعریف بکنه، آره، ستایش بکنه، همین چون گناه کردی اثرش اینه. حالا ما در بحث آثار گناه داریم، درست بارو خواهد شد. همین که ازت تعریف میکرد گناه واسش کردی، یا دینی تو واسش گذاشتی، طولی نخواهد کشید، همین میکوبد تو را. بله، حالا گفتم روایت بسیاری است، مطلبم رو عرض کنم، ریشه کار و او این است که حالا در باب حمد خودش یه مطلبی داره، چه بسا من باید میرسیم که اصلا چیز کسانی را که طالب حمد هستن، ستایش هستن، اینو بدونید این خودش یکی از شعب حب جاه هست و که خودش از مهلکات هست و ریشه ها دارد و جزء رذایل اخلاقی است و اونش مسئله است. و او این است که یه مطلب که آدم باشه فکر کنه، و او این است که اون یه مخلوقی مثل من است، اونم یه عاجز، منم یه عاجز. کی گفته او قادر است من عاجزم؟ ما یه قادر بیشتر در عالم وجود نداریم، در عالم هستی یک قادر داریم، همه در دست اوست. یه عزیز بیشتر نداریم، العزت لله، اما للمؤمنین به وسیله چی؟ انتصاب به الله تعالی، به اون عزیز مطلق. الحمد لله، تمام کمالات مال اوست، با انتصاب به اوست ستایش ها پیدا می شود، چون هم مختص به اوست. منهای اون حرفا چی؟ یه مخلوق عاجز مثل منه، رضایت او، تعریف او، تکذیب او. بدانن کسانی که در مرحله تصمیم گیری نسبت به گناه دیگران در آنها دخالت دارند و تأثیر گذاری به یکی از این شعب که ما گفتی دارن، اینا بدونن اونی که میخوان ازش فرار کنند بهش گرفتار خواهند شد و اون چرا که میخواهند به دست آورند از دست خواهند چه داد و به دستشون نخواهد رسید. اینو بدونن، من اینو مکرر گفتم در مباحثم. شما میدونید چرا از امام وحشت داشتن؟ بیم داشتن، همه بیم داشتن، حتی مؤمنین به یک معنا. چرا؟ جد همین بود. عزتش مال این بود اصلا، یعنی عظمتی که همراه با قدرت هست. یه دونه آخوندی بود، یه تو قبایی چیزی نداشتش که ما خیلی خودم تحلیلش میکنیم، قبول داری یه ما یا نه؟ یه قبایی عبایی هم چیزی نداشت که چه بود؟ ها؟ چون اهل تقوا بود به این معنا، رضای مخلوق در نظرش نبود، ستایش مخلوق اصلا خدا، او چه میخواد. این جمله رو من یادم نمیره، یه وقتی چند سال پیش سنش یادم نیست، فرمود به این که چی؟ گفت همه تون اگر یه طرف باشید و یه طرف وای میستم وقتی بحث دین باشه. خیلی جمله است چه اینجید دیگه خود، همه برید یه طرف، من تک یه طرف. نه از نکوهشاتون، نه از تعریفاتون، نه نمیدونم چه 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 چه، اون چه خدا میکنه وظیفه‌ش. بله، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد کتب رجل الی الحسین علیه السلام عذنی به حرفی، شخصی دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود که به حسین علیه السلام نامه ای نوشت و عرض کرد مرا موعظه کن با دو جمله. خوب دقت کنید، دو جمله. فكتب إليه من حاول أمرا بمعصية الله كان عفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحر. کسی که قصد کند، آهنگ کند کاری را که چیه؟ معصیت خداست. اون چرا که میخواد به دست بیاره از دست چیه؟ خواهد. و از اون چرا که پرهیز دارد میخواد با این معصیت چیه؟ متوجهش نشه، زودتر بهش میرسه، خواهد فرار کنه. لذا مؤمن باید اینطور باشد، همه چیز از خدا ببینه. عزت من و شما در دست من و شما نیست، در دست دیگری نیست. اگر چنین کنی برایت چنان میکنم، تو که هستی از اف موجود ها. یه روایت از حسین علیه السلام بود، بریم سراغ جملاتی که حسین علیه السلام داره، ببینید چقدر زیبا می‌فرماید. من مرتکب معصیت بشم، معصیت می‌فرماید ذلت است. یعنی گوش کردن به حرف مخلوق در راه سخط خالق، این ذلت است، این عزت نیست. عزت این است که انسان معصیت نکند اگرچه با دیگران مخالفت کند. شما خطبه حسین علیه السلام رو روز عاشورا شنیدید دیگه یه جملش رو میخونم، دارد اون لحظاتی که تصمیم گرفت خودش بره به میدان. در بعضی از مقاتل اینطوره، بعضی مقاتل نشتن نه اول روز آمد خطبه خود، یه جملش این بود: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الذله هیهات من الذله. بیدون یعنی چی؟ یعنی حرامزاده پسر حرامزاده من مخیر بین دو چیز کرده، به من گفته ای حسین یا شمشیر یا چی؟ تعبیر فرد ذلت. قد رکزنی بین السلت و الذله. یعنی چی ذله؟ ذله اینیست که بیا بیعت با من کن. بیعت با یزید حرام است، معصیت است. دخالت میخواد بکنی در تصمیم گیری من نسبت به گناه. چه گناهی؟ هیهات من الله. این ذلت هست، عزت نیست برام. بله. بعد دارد حسین علیه السلام وقتی خودش خواست عازم میدان بشه یه جمله دیگری هم گفت، صداش بلند شد: یا سکینه یا رباب یا زینب یا فاطمه علیکن من السلام. این بی بی ها رو صدا زد، با اینا خداحافظی کرد. دارد وقتی صدای حسین علیه السلام به این جملات بلند شد، این بی بی ها از خیام حرم بیرون ریختن. فهمیدن به این که خود آقا میخوان برن به میدان، دیگه کسی باقی نمود. در اینجا بود آمدند، دور حسین علیه السلام رو گرفتند. دارد در این میان نازدان سکینه دختر حسین است، او آمد جلو. به پدر میگوید استسلمت للموت. آیا تن به مرگ دادی؟ دارد حسین علیه السلام جمله ای فرمود، کنایه از این که چه کند کسی که یار و یاوری ندارد جز این که تن به مرگ دهد. در اینجا بود دارد این دختر کوچک حسین رو کرد به پدر، گفت یا ابتا ردنا الی حرم جدنا. حالا اگر اینه پس اول ما رو ببر بذار مدینه خودت برگرد. دارد حسین علیه السلام فرمود لو ترکل قطالنا، یعنی ای دخترم دیگه راه برگشتی نیست. اینجا بود که سکینه شروع کرد های های گریه کردن.
پدر او را در دامنش قرار داد. حسین علیه السلام با آستینش اشکهای زکینه را پاک میکرد. این جملات رو میگفت: سیطول و بعدی یا سکینت و فعلمی من کل بکا اذل هماب دهانی
جان خواهد در غمم زاری مکان با صدا بهرم عزاداری مکن جان خار با تو باشم هم سفر تو به پایین را من بسر خواهرم پیش پای شام زنجیری مکن راه عشق از آنون گیری مکن مصیبت وداع امام حسین حضرت زهرا مرضی دوست داره مصیبت وداع حسین فرموده مصیبت وداع حسین و بخون اون آخرین باری که ابی عبدالله اومد در خیامه همین که فرمود علیکنم الزلام دیگه ای زل و بچه فهمیدن دیگه امام حسین بره بر نمیگرده اومدن دور آقا رو گرفتن یا بقیت الله هرچه باشد تا علی را دختری
اگه زینب آرام نگیره این بچه ها رو چگونه آرام کنه؟ اول باید خواهر آرام کنه.
میگن دست ولایتی رو به قلب لازمین زینب نهاد هرچه باشد تو علی را دختری ماده شیر آیا آیا کی کم از شیر نرید خانه سوزن را آیا تو صاحب خانه با آیا 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 در بلا صابر و فرزان بایو مجر از سر فرد از رخ و مکن آفتاب و ماه را رسوا مکن خواهرم گر خورد سیلی سکینه بزن یا با عبدالله یا با عبدالله گر خورستی لی سکینه دم مزن دم مزن عالمی زین دم زدن برم مزن نام ای دختر خانوم برده شد منم نمی گذرم فزکین دامن شه برگره داستان عاشقی از سرگره نمیدونم دختر کوچیک تو خانه داری یا نه وقتی میخوای زفر بری دختر میاد رو دامنت میشینه
خودشو تو قلب بابا جا میکنه با اون شیرین زبانی نمیدونم این دختر با دل ابی عبدالله چه کرد این عبارت رو هیچ جای امام حسین نفرموده اما وقت دیدید زکین خودش رو خاک انداخته میگه بابا جون نمیذارم میدان بری باید بیاده بشی من رو دامنت بچونی خیلی ابی عبدالله دختر رو دوست داره آقا از بیاده شدی دختر رو دامن بابا من دو جمله زبان حال بخونم شاید امشب یه دل شکسته توی مجلس پیدا بشه دعای او مزدجامه خدا با بروی این یتیمه مظلومه ابا عبدالله خدایا دیگه فرج صاحب ما امام زمان ما را برسان خدایا بسوز دل ای دختر خدایا همه مرزامونو لباس عافیت بپوشان خدایا رهبر ما کشور ما خدمتگزاران بین آب و خاک و اسلام در پناه امام زمان حفظ فرما ای شمع شام تار من ای شمع شام تار من ای بهترین دلدار من بابای مظلومم بابای مظلومم بابای مظلومم ای شمع شام تار من ای شمع شام تار من ای بهترین دلدار من ای بهترین دلدار بابای مظلومم جانم همه همه بابای مظلومم یا ابا عبدالله ای شمع شام تار من ای شمع شام تار من ای بهترین دلدار من بابای مظلومم بابای مظلومم ای شمع شام تار من ای شمع شام تار من ای ای بهترین دلدار من، یا عبدالله، بابای مظلومه، بابا بیا دستم بگیر، بابا بیا دستم بگیر، یک دم در آغوشم بگیر، گفتی که میگردم اسیر، بابای مظلومه، بابای مظلوم، بابای ای شمع شمع تار من، اندم دین دلدار من، بابای من، بابای بابای مظلوم، قربون این ناله ها و اشک ها و زمزمه ها تو، انشالله وعده هممون کربلا و کنار حرم شش گوشه باشه. این جملم به یاد پدر مادرها و شهدا و اون عزیزانی که بودند و زیر خاک رفتند و جاشون خالی توی مجال، مخصوصا به یاد امام بزرگوار. دید دختر آروم نمیگیره، یه وعده داد به خانوم زگیره، صدا زد دخترم حالا گریه مکن، تو که قلب آتش زدی، بیش از این دیگه دل بابا تو مسوزان، گریه ها رو بگذار، هر وقت بابا تو کشتن، یعنی هر وقت سرم و بالای نیزه دیدی، اما حسن جون و وقتم نزاش دلی دختر برات گریه کنه، عوضه ای که بیانو رو با نوازش از بدنت جدا کنن، عرب ها اومدن با سازیانه، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله.